بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لا ضرر رفع حکم ضرری استفاده می شود، می توان حکمی که عدم اون ضرری است هم استفاده کرد؟ آیا یا به تعبیر دیگر آیا لا ضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟ خب عرض کردیم تعبیر دیگری که برای این مسئله میتوانیم به کار ببریم این است که آیا لا ضرر دلالت بر زمان و لزوم جبران ضرر میکند یا خیر. البته همطور که جلسه گذشته هم اشاره کردم، در واقع مسئله ثبوت زمان و لزوم جبران ضرر از این قاعده در واقع به یه معنا اخص از اصل اثبات یک حکم از این قاعده است، با این قاعده است، چون حکمی که با این قاعده بخواهد اثبات بشه میتواند زمان باشه، میتواند یه امر دیگری غیر از زمان، مثل جواز طلاق زوجه ای که از بقای بر زوجیت متضرر میشود. به هر حال حالا چه مسئله زمان رو بخواهیم از این استفاده بکنیم از این قاعده، یا به طور کلی هر حکمی که عدمش منشأ ضرر باشه رفعش از این قاعده استفاده بشه، در حال در باره این موضوع گفتیم دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول این بود که این قاعده شامل احکام عدمی هم هست و ما میتونیم از این قاعده وضع حکمی که عدمش ضروری است استفاده کنیم، و یا به تعبیر دیگر این قاعده دلالت بر لزوم جبران ضرر و زمان هم میکنه. تا اینجا تقریبا 10 دلیل بر این مدعا ذکر شد. برخی از این ادله عرض کردیم مخدوشه، برخی هم دلالت بر مدعا داره. چند دلیل دیگر هم در این رابطه قابل ذکره که البته جای بحث و اشکال در اینها هست. از جمله حدیث مربوط به سمرة ابن جندب. خب ممکنه کسی بگوید که خود قضیه سمرة ابن جندب دلالت بر ثبوت حکم و زمان دارد، برای اینکه طبق این حدیث پیامبر مرد انصاری را بر کندن درخت و قلع نخله مسلط کرد و این را معلل به نفی ضرر نمود، برای اینکه اگر او سلطه بر نخله نداشته باشد یا نداشت ضرر بر او بود، همانطوری که سلطنت سموره بر مال خودش و ورود بدون اذن به داخل خانه انصاری عرض به حضور شما ضرری است. سلطنت سموره عرض به حضور شما بر مال خودش یه امر وجودی بود و ضرری. دومی هم عرض به حضور شما کذالک، سلطنت انصاری بر قلعه سمره هم به خاطر نفی ضرر قرار داده شد، چون اگر چنین سلطنتی نبود موجب ضرر می شد. لذا همانطوری که این حدیث شامل امر وجودی می شود و ضرر مربوط به اون را رفع می کنه، امور عدمیه را هم در بر می گیره و ضرر ناشی از حکم عدمی را هم مرفوع می داند. این دلیلی است که در برخی کلمات از جمله در کلمات مرحوم شیخ هم به اون اشاره شده، مکاسب جلد 3 صفحه 307. خب با توجه به مطالبی که سابقا پیرامون این روایت گفته شد، چه بسا استدلال به این روایت تمام نباشه، چون اگر پیامبر مرد انصاری را بر کندن اون درخت مسلط کرد، این نه از باب نفی ضرر بود، بلکه از این باب بود که ماده فساد را از بین ببره و دفع منکر بکنه. یعنی این در واقع یه طریق و راهی بود برای حفظ حق اون مرد انصاری، و این البته بعد از آن صورت گرفت که پیامبر پیشنهادهای متعددی به او دادند و او پاسخ منفی داد، لذا پیامبر دستور به قلع نخله دادند. لذا اون چه که در واقع طبق این روایت برداشته شده و مرفوعه، سلطنت سمره بر اتیان و آمدن برای سرکشی به درختش، اون هم بدون اجازه مرد انصاری. لذا ضرر از ناحیه مرد، از ناحیه سمره بود، نه از باب عدم سلطنت مرد انصاری بر اون درخت، که اگر بگیم اگه مثلا سلطنت نداشت، این یه نوع ضرری بر او بود و لذا این قاعده اون رو نفی میکنه و رفع میکنه. بنابراین این استدلال شاید محل اشکال باشه. دلیل 12 روایاتی است که به باب شفعه مربوطه. خب عرض کردیم طبق بعضی از روایات برای اثبات حق شفعه برای شریک به حدیث شفعه تمسک شده. خب ضرری که در اون مورد قابل تصوره ناشی از عدم حق شفعه است، و لذا از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم که لازرر شامل عدمیات هم میشه، چون ضرری که برای شریک پیش میاد از این ناحیه است که حق شفعه نداشته باشه. لذا با این روایت چه بسا شمول قاعده لا ضرر نسبت به عدمیات هم ثابت بشه. این دلیل هم به نظر میرسه محل اشکاله، چون یعنی استدلال به این حدیث بر مدعا چه بسا قابل قبول نباشه، چون اونچه در حدیث شفعه رفع شده در واقع لزوم بیعه، نه اینکه به خاطر به اصطلاح عدم حق شفعه ما بگیم ضرر محقق می شود و روایت داره اون رو برمی داره. پس لا ضرر در واقع لزوم بیع را برداشته و ضرر ناشی از لزوم بیعه، نه عدم حق شفعه. دلیل 13 روایاتی است که مربوط به منع فضل الماء وارد شده. خب اونجا در اون روایت به قاعده لا ضرر استناد شد برای اثبات حق بهره برداری از زیادی آب. خب چطور این روایت دلالت بر شمول لا ضرر نسبت به عدمیات میکنه؟ برای اینکه میگه اگر حق انتفاع از فضل الماء ثابت نشه، این مستلزم ضرره، لذا عدم و هازل حق چون ضرر است، این بالا ضرر برداشته میشه و این حق ثابت میشه. لذا این حدیث شامل، یعنی لا ضرر شامل عدمیات هم میشه. خب این دلیل هم خالی از اشکال نیست، برای اینکه اونچه در حدیث منع و فضل الماء مرفوع است، جواز المنع، یعنی جواز المنع در واقع موجب ضرره و به استناد لا ضرر مرفوعه. جواز المنع هم یه امر وجودی است، هم لزوم البیع امر وجودیه، هم جواز المنع امر وجودیه، لذا استدلال به این دلیل هم ناتمامه. و سرانجام دلیل آخر که دلیل 14 باشه، باز دلیلی است که صاحب عناوین به نحو مبسوط در عناوین متعرض اون شده و اونم راه صبر و تقسیمه. ایشون در توضیح این دلیل می‌فرماید ضرر به طور کلی یا از ناحیه حق تعالی به انسان میرسه یا از ناحیه خود مکلف یا به صورت طبیعی متوجه انسان میشه یا دیگری این ضرر رو وارد میکنه. ایشون از راه صبر و تقسیم به این نتیجه میرسه که این ضرر جز از ناحیه شخص زار و عرض به حضور شما منحصراً توسط او باید جبران بشه، نه از ناحیه خداوند، نه از ناحیه خود مکلف، نه از ناحیه عرض به حضور شما به اصطلاح طبیعت و نه از ناحیه مکلف، خود مکلف. اما اینکه از ناحیه خداوند این ضرر جبران نمی شود، برای اینکه عرض به حضور شما تنها در صورتی می توانیم بگیم ضرر از ناحیه خداوند جبران میشه که خداوند تبارک و تعالی اون رو با نعمتی یا دفع نقمتی چه در دنیا و چه در آخرت اون رو جبران بکنه و این تنها در صورتی معلوم می شود که دلیل قطعی بر اون داشته باشیم که مثلا بیان بشه که حالا در دنیا و یا در آخرت این ضرر به این نحو جبران می شود. این که از ناحیه خود مکلف بخواد جبران بشه، این رو هم ایشون رد می کنه. می فرماد خود مکلف ملزم به رفع ضرر نیست، چون او حتی نسبت به خود نیز لازم نیست ضرر رو رفع بکند، چه رسد به این که بخواهد ضرر دیگری به خود را جبران بکند. و اما این که عرض به حضور شما بخواد ضرر از ناحیه ضرر مربوط به یا ضرر ناشی از آفات سماوی جبران بشه، خب این که ضرر عرض به حضور شما از ناحیه طبیعت اگر متوجه انسان بشود، خب این هم چیزیست که ممکن نیست و این از قضای الهیست که لا راد له، اینم عرض به حضور شما قابل قبول نیست. میمونه این که این ضرر رو عرض به حضور شما اون شخص ضرر رساننده جبران بکنه. حالا عرض کردم اینجا صاحب عناوین توضیحات مبسوطی داره، نهایتاً از راه صبر و تقسیم منطقی به این نتیجه میرسه که ضرر صرفاً توسط شخص ضرر رساننده باید جبران بشه. این هم در عناوین جلد 1 صفحه 320 الی 322. خب حالا این دلیل هم البته به نوعی چه بسا قابل پذیرش باشه و هرچند در برخی از جزئیاتش جای بحث هست، اما اشکال جدی در این دلیل هم وجود نداره. نتیجه این که اکثر ادله‌ای که ذکر شد قابلیت استدلال بر مدعا رو دارند و می توانیم به وسیله این ادله اثبات بکنیم که لازرر دلالت بر ثبوت زمان و لزوم جبران ضرر میکنه، یا به تعبیر عام‌تر بگیم لازرر همانطور که رفع حکم ضرری میکند میتواند حکمی که عدم اون ضرری است نیز را نیز برداره، که البته این خب همونطور که معلومه طبق مبنای معروف و مشهور قابل قبول. حالا اینجا البته در مورد مثالهایی که در این رابطه ذکر شده بحثهایی وجود داره، نسبت به برخی از مثالها خب اشکالاتی کردن، ما دیگه حالا خیلی وارد امثله و مصادیق نمیشیم. عمده اصل این مدعا و ادله اون بود که بیان شد. خب در مقابل عرض کردیم دیدگاه دیگری وجود داره که معتقد لازرر شامل احکام عدمیه نمیشه و با لازرر نمیتوانیم زمان را ثابت کنیم و لزوم جبران ضرر را استفاده کنیم. این دیدگاه هم به چند دلیل تمسک شده. شاید اجمالاً چهار پنج دلیل رو در این رابطه شاید بتوانیم ذکر بکنیم. اولین دلیل که در کلمات مرحوم نائینی ذکر شده و البته اساسش مربوط به صاحب جواهره این است که اگر ما قائل به ثبوت حکم به وسیله لازرر بشیم و بگیم لازرر شامل عدمیات هم میشه و به اسلام میتواند حکمی را اثبات بکنه، این مستلزم فقه جدیده. اصل این سخن رو صاحب جواهر در مسئله عدم زمان عمل حر فرموده. اونجا بحث در این است که اگر کسی دیگری را حبس بکند و او حالا مثلا صنعتگری است که کاری میتونه انجام بده در مدت حبس، طبیعتا از کار خودش باز میمانه. وقت بحث شده که آیا حبس صنعتگر و صاحب فن موجب ثبوت زمان، موجب زمان بر گردن حابس هست یا نه؟ یعنی باید اون مدتی که اون را حبس کرده اجرت المثل عمل او را به او بپردازه. خب صاحب جواهر می‌فرماید ضامن نیست، چون قول به زمان حابس چنانچه موجب ضرر بر محبوس بشود مستلزم فقه جدیده. جواهر جلد 37 صفحه 39 الی 41. این اصل سخن صاحب جواهر. نظیر همین رو مرحوم محقق نائینی ذکر کرده و در کلمات ایشون هم آمده که اگر ما بخواهیم در این مسئله مربوط به حبس و همچنین در مسئله طلاق زوجه‌ای که بقای بر زوجیت مضر به حال او باشه ملتزم شویم به این که طلاق به دست زوجه است یا به دست حاکم، این مستلزم فقه جدیده. این دلیل اولی است که ایشون ذکر کرده. قاعده لازرر در ضمن منیت الطالب جلد 3 صفحه 420. خب این دلیل محل اشکاله و عمده اشکالش اینه که اساساً این ملازمه قابل قبول نیست. ما به چه دلیل بگیم اگر کسی چنین حکمی بدهد این مستلزم فقه جدیده؟ هیچ فقه جدیدی هم از این لازم نمیاد، چون در واقع اون چه که اینجا اتفاق افتاده این است که ما از یه دلیلی حکمی استفاده کردیم. اگر صرف استفاده یک حکم از یه دلیل مستلزم فقه جدید باشد، بنابراین باید در هر جایی که چنین اتفاقی میفته ما اون رو مستلزم فقه جدید بدانیم. این نه در مسئله حبس چنین مسئله ای لازم میاد و نه در مسئله طلاق، چون در مسئله حبس در واقع اگر حکم به زمان می شود برای این است که عنوان اضرار اینجا محقق شده. یعنی موضوع زمان که اضرار باشد تحقق پیدا کرده. وقتی حابس این شخص را محبوس میکنه و از کار باز میمانه و نمیتواند از حرفه و فن خودش منتفع بشه، در واقع به او ضرر زده، ولذا چون اضرار محقق شده خب زمان ثابته. اما این که ربطی به مسئله فقه جدید نداره. یا در مسئله طلاق اگر گفته می شود که طلاق به ید من اخذ به ساقه است و رجوع این شخص به حاکم در واقع مخالف با اون اختیار طلاق به دست زوجه است، این در واقع نه به اون جهت که ایشون گفته که این در حقیقت مستلزم یه فقه جدیده. این در واقع که انه در یه شرایطی گرفتار حالا ضرر یا حرج شده و امرش رو به حاکم ارجاع کرده. اینکه امرش به حاکم ارجاع بشه این معناش این نیست که حق طلاق به دست او سپرده شده، یعنی به عبارت دیگه از تمسک به قاعده لازرر لازم نمیاد که امر طلاق به دست زوجه باشد. نهایت چیزی که از این استفاده میشه این است که او میتواند مثلا عقده نکاح را باز بکنه، نه اینکه این به ید او باشد. به هر حال این به هیچ وجه لا یستلزم منه فقه جدید از این به اصطلاح حکم به زمان یا لزوم جبران ضرر فقه جدید لازم نمیاد. دلیل دوم این است که اساساً میگن استناد امور عدمیه به شارع صحیح نیست تا بخواهد لاضرر اون را رفع بکنه. این دلیل هم به مرحوم نائینی نسبت داده شده که ایشون میگه اساساً امور عدمیه ما نمیتونیم اینها رو به شارع نسبت بدیم، چون در لاضرر حکمی که از ناحیه شارع جعل شده باشد و موجب ضرر باشد مرفوعه. خب این در صورتی درسته که ما بتونیم احکام عدمیه رو به شارع نسبت بدیم، در حالی که استناد اینها به شارع صحیح نیست. اینم عرض به حضور شما دلیلی که ایشون ذکر کرده. خب پاسخ این دلیل هم با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم روشنه، برای اینکه ما عرض کردیم اساساً خود به اصطلاح ادله لفظیه شامل عدمیات هم میشه، به علاوه اینکه شارع در جایی حکمی رو ثابت نمی کنه یا به اصطلاح یک حکم عدمی را بیان می کنه، این حکم عدمی در واقع ملازمه داره با یک حکم وجودی بنا به تعبیری، یا حداقل این است که در واقع بازگشت به یک حکم وجودی میکنه. همه اینها در کنار این مسئله در نظر گرفته بشه که اصولا احکام عدمی هم به نوعی میتواند به شارع استناد پیدا کنه، لذا دلیل دوم هم تمام نیست. دلیل سوم این است که اساساً مفاد لازرر در واقع نفیه نه اثبات. این در کلمات مرحوم نراقی مورد تصریح قرار گرفته که اساساً نفی ضرر و ضرار صلاحیت دارد که دلیل برای نفی حکم باشد، چنانچه این حکم ضرری است، ضرری باشد. اما اینکه اثبات حکم بکنه این محتاج دلیل دیگره. پس لاضرر نفی حکم میکند، چنانچه ظاهر دلیل هم همینه و اثبات حکم محتاج دلیل دیگری است. اینو مرحوم نراقی در اوائد الایام فرموده، صفحه 20 عائده 4. خب این دلیل هم محل بحثه، این اول الکلامه، این خودش محل دعواست، یا به تعبیر دیگر این تکرار ادعاست. این که میگه لا ضرر نفی میکنه، خب درسته نفی میکنه، اما چی رو نفی میکنه؟ به تعبیر آقایون نفی حکم ضرری میکنه. خب حکم ضرری اگر گفتیم شامل عدمیات هم میشود، پس مشکلی در رفع این حکم و اثبات حکم نداره، فرق نمی کنه. اگر یک حکم عدمی هم رفع بشه، اگر حکم عدمی منشأ ضرر باشه و برداشته بشه، پس این اثبات حکم شده. لذا این دلیل هم که صاحب عوائد یعنی مرحوم نراقی فرموده، این هم محل اشکاله. لذا ایشون به طور کلی اصلا اینجوری نتیجه میگیره، میگه چون لا ضرر نفی حکم نمی کنه، صرفا نفی حکم میکند نه اثبات حکم، لذا عبارت ایشون و من هذا یظهر فساد و مرتکبه بعضهم من الحکم به زمان الدار و المطلف به حدیث نفی ضرر، فان عدم کونه مرتکبه شرعیا لا یدل علی الزمان ولا علی الجبران مطلقا. این در همون عوائد الایام صفحه 20 عائده 4. خب این هم عرض به حضور شما بطلانش روشنه. دلیل چهارمی که اینجا ذکر شده و چه بسا به نوعی از کلمات صاحب جواهر قابل استفاده باشد، این است که ما به طور کلی در صورتی می توانیم به لا ضرر عمل کنیم که اصحاب به اون عمل کرده باشند، یعنی در هر موردی عمل به لا ضرر مشروط به عمل اصحابه. لذا چنه ایشون می خواد بگه لا ضرر نه اطلاق دارد و نه عدم اطلاق. ما نگاه میکنیم ببینیم هر جا اصحاب به اون عمل کردن، ما هم به اون عمل میکنیم. پس در مورد زمان و دلالت قاعده لا ضرر بر زمان، باید ببینیم آیا اصحاب فتوا به این دادن یا ندادن، و کأنه میخواد نتیجه بگیره که چون اصحاب بر اساس لا ضرر فتوا به زمان ندادن، پس نمیتونیم بهش استناد بکنیم. جواهر جلد 37 صفحه 15. این دلیلی است که اینجا ذکر شده، لکن این دلیل هم محل اشکاله، چون اولا ما عرض کردیم اصل اشتراط لا ضرر به عمل اصحاب در هر موردی محل اشکال. ما گفتیم لا ضرر اطلاق داره و اطلاقش شامل همه احکام ضرری میشه، چه احکام وجودی و چه احکام عدمی، و حتی اگر به اطلاق و عموم این هم اخذ نکنیم، حالا یا مثل مرحوم شیخ قائل به ملازمه میشه، یا مثل برخی دیگر این رو به نوعی به یک حکم وجودی برمیگردانه، اما این که ما صرفاً بر به اصطلاح مواردی که اصحاب گفتند و عمل کردند اکتفا بکنیم، این قابل قبول نیست. همطور که در گذشته هم به نوعی در لابلای مطالب قبلی هم ما این به این اشاره کردیم. به علاوه اصحاب در موارد متعددی برای ثبوت زمان به لا ضرر استناد کردن. مثلا حالا من یکی دو نمونش رو عرض می کنم. صاحب مفتاح الکرامه در مورد کسی که داخل خانه اش چاله و حفره‌ای وجود داره و کوری وارد خانه او شود و به نوعی به واسطه سقوط در اون حفره گرفتار بشه و ضرر ببینه، میگوید او ضامن است. افتاح الکرامه جلد 10 صفحه 293. یا مثلا میگه اگر عرض به حضور شما کسی در یک طریقی مسجدی بسازه و به سبب اون تلفی برای کسی پیش بیاد و ضرری متوجه او بشود، این به اصطلاح ضامنه و ظهور در این دارد که این به دلیل لازرر گفتن ضامنه. اینم در همون جلد 10 مفتاح الکرامه صفحه 298. حتی در موارد متعددی خود صاحب جواهر استناد کرده به لازرر برای ثبوت زمان، که حالا فرصت نیست این موارد را مذکر بکنیم، اما به هر حال ما موارد بسیاری داریم که برای ثبوت زمان به لازرر استناد شده و اونهایی هم که استناد نکردن در واقع به جهت کفایت سایر ادله بوده، مثلا اجماع بوده یا اتلاف بوده یا از حضور شما نص خاصی بوده، که طبیعتا اون ادله به جهت ظهور شاید اقوا بوده از دلیل لازرر. این که حالا متعرض مسئله لازرر نشدن دلیل و نشانه این نیست که به نظر اونها لازرر صلاحیت استناد برای مسئله زمان نداره. لذا به نظر میرسه این دلیل هم قابل قبول نیست. یه دلیل دیگری که عرض به حضور شما به اصطلاح باز در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده، در واقع دلیل نیست، این حالا یه نظری است که حالا شاید بتوانیم بگیم که عرض به حضور شما تفصیلی است که ایشون ذکر کرده. ببینید محقق اصفهانی می‌فرماید ما باید بین مسلک شیخ و مسلک آخوند در تفسیر لازرر فرق بگذاریم، چون به هر حال طبق نظر مرحوم شیخ لازرر به معنای نفی حکم ضرری است، مفاد لازرر نفی حکم ضرری است، اما طبق نظر مرحوم آخوند لازرر دلالت میکنه بر نفی حکم به لسان نفی موضوع. پس طبق نظر مرحوم شیخ لازرر بر موضوع ضرری وارد است نه بر حکم ضرری، و فرق این دوتا در اینجا ظاهر میشه که طبق نظر مرحوم شیخ لازرر شامل عدمیات میشه، اما طبق نظر مرحوم آخوند شامل عدمیات نمیشه، چون طبق نظر مرحوم شیخ میتونیم بگیم همانطوری که شارع عدم را جعل میکند، عدم الوجوب، همطور که عرض به حضور شما وجوب را جعل میکنه، عدم را هم میتواند جعل بکنه، همطور که عدم الوجوب را میتونه جعل بکنه، وجوب را میتونه جعل بکنه، عدم الوجوب را هم میتونه جعل بکنه. مثلا بفرماید لا یجب، یا بفرماید لا یحرم. پس اگر این چنینه و عدم وجوب در واقع همان به اصطلاح استمرار حکم سابق باشه، پس میتونه به این معنا مجعول باشد. بر این اساس عدم زمان هم میتونه مجعول باشه، لذا لا ضرر شامل اون میشه. اما طبق نظر مرحوم آخوند، لا ضرر معناش اینه که موضوع ضرری مرفوعه. خب موضوع ضرری غیر از حکمه، عدم حکم دیگه موضوع ضرری نیست تا لا ضرر شامل اون بشه. لذا طبق مسلک مرحوم آخوند، ایشون میخواد بفرماید که لا ضرر شامل عدمیات نمی شود، بلکه عرض به حضور شما فقط موضوعات مرفوع هستن. خب عدم زمان هم حکم موضوع که نیست که خب بگیم با لا ضرر می شود عرض به حضور شما این رو برداشت. خب این مطلبی است که محقق اصفهانی فرموده در حاشیه مکاسب جلد 4 صفحه 241. اما به نظر میرسه این مطلب هم خالی اشکال نیست، چون درسته مرحوم آخوند میفرماید مفاد لازرر نفی حکم بل لسان نفی موضوعه. درسته طبق نظر ایشون ظاهرن موضوع داره نفی میشه، ولی در واقع اون چی که نفی میشه حکمه. پس که انه راه نفی حکم طبق نظر شیخ و مرحوم آخوند متفاوته، نه اینکه یکی بگه فقط میخواد نفی موضوع بکنه و اون نفی حکم، نه. این ما قبلا هم گفتیم اساسا مرحوم آقای آخوند به این دلیل از بیان مرحوم شیخ عدول کرد که خب ملاحظه کرد که این که بگیم حکم ضرری در شرع وجود نداره این خلاف واقعیته، لذا ایشون برای خروج از یک مشکل و فرار از یک محذور اومد ملتزم شد به این که مفاد لازرر نفی موضوع به لسان نفیه نفی حکم به لسان نفی موضوعه. پس فی الواقع اون چه که لازرر در لازرر نفی میشه نفی حکمه، حکمه، منتها این لسانش لسان نفی موضوعه. ازا این که ما بگیم عرض به حضور شما طبق نظر مرحوم آخوند شامل عدمیات نمیشه، این هم به نظر میرسه تمام نیست. فتحصله من ما ذکرنا کله، که در مسئله دهم چه بر مبنای معروف و مشهور که قاعده لا ضرر را دال بر نفی حکم ضرری می دانن، و چه بر مبنای مختار که نفی اضرار و ضرر به خیش و غیره است و نفی در تنگنا قرار دادن خود و دیگری، عرض به حضور شما در هر صورت با لا ضرر می توانیم زمان را ثابت کنیم. لا ضرر همانطوری که نفی می کند اثبات هم می تواند بکند. لذا علی کل المبنیین با لا ضرر زمان اثبات می شود. الحمد لله رب العالمین.